استفاده میکنن. یه جا رو کیبورد چینی دارن، یه جا کیبورد انگلیسی دارن، یه جا کیبورد عربی دارن، یه جا کیبورد فارسی دارن، اما همش در مجموع میشود یک متن که در ذهن مخاطب شکل میگیره. کیبورد رو وقتی دارید باهاش تایپ میکنید، قبل از این که اثر مکتوب تصویری روی مانیتور براتون بذاره، اثر چی داره؟ دو اثر قبلش وجود داره، اثر لامسه و اثر صدا. برای همین در حوزه حرکت کیبوردی حتما جامعه باید سوژه ها رو لمس کنه و حتما باید این سوژه ها دارای صدا باشه. سوژه پنهان فایده نداره، باید بتونه با گوشت و پوست و خونش، با عینیتش، با ذهنش، با گوشش درک کنه این مسئله را.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت برنامه هنر هشتم.
هنر هشتم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه هنر هشتم. من علی اکبر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان محترم و مسئولان در حوزه روابط عمومی به بررسی نقش روابط عمومی ها در تبیین و بررسی نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بپردازیم و نکات پیدا و پنهان اون رو به چالش بکشیم. با ما همراه باشید. دکتر علی فروزفر، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب‌های ارتباطات و روابط عمومی، دکتر سعید معادی، محقق و پژوهشگر استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا حقیقی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه روابط عمومی، امروز با ما هستند. و همچنین دکتر حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و کارشناس روابط عمومی، به صورت تلفنی همراه برنامه هنر هشتم هستند. با ما همراه باشید. 301035 شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 278-610-35 و 226-52-285 شماره تلفون هایی است که میتونید با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این را بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه هایی رو که در آرشیو این نرم افزار وجود داره رو استخراج کنین و بشنوین. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های ارتباطی و ارتباطات و تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. خوش آمدید به برنامه هنر هشتم، برنامه اختصاصی حوزه روابط عمومی کشور. در خدمت شما هستیم با این برنامه که آغاز شده در سال جدید به همت دوستان عزیزمون در مدیریت شبکه گفتگو. سال 1401 سال در واقع اول قرن 15 هم هست و مقام معظم رهبری امسال رو سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. ما در خدمت جناب آقای دکتر فروزفر هستیم، استاد دانشگاه، جناب آقای سعید معادی، استاد دانشگاه و کارشناس و در واقع فعال حوزه روابط عمومی، دکتر حقیقی هم که از استادان دانشگاه و فعال در حوزه دانش بنیان هستند. آقای دکتر زیایی پرور هم الان ارتباطشون با ما برقرار شده. آقای دکتر زیایی پرور هم فعال در حوزه ارتباطات و روابط عمومی هستند و چندین سال در این حوزه فعالیت و کار دارن میکنن و در حال حاضر هم استاد دانشگاه هستند. ما در هفته گذشته پرسیدیم از آقای دکتر زیایی پرور که دانشگاه ها چه نقشی دارن در تبیین سالی که مقام معظم رهبری مطرح می‌فرمایند و نقشی که روابط عمومی خواهند داشت. مباحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. خیلی خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر زیایی پرور اگر صدای ما رو دارید، ضمن خیلی مقدم و سلام خدمت شما، از طرف خودم و از طرف حاضران در استودیو خواهش میکنم که اگر نقطه نظری دارید بفرمایید تا من سوال خودم رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خدابخش عزیز، همچنین خدمت مهمانان عزیز برنامه، آقای معادی، آقای حقیقی و آقای فروزفر و همین شنوندگان این عزیز برنامه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر حقیقی اشاره میکنم میخوان سوال بپرسن. بفرمایید آقای دکتر حقیقی.
سلام و عرض ادب خدمت همکار خوبم جناب آقای دکتر زیایی پرور.
سلام بر شما آقای دکتر حقیقی.
قربتون. آقای دکتر زیایی پرور، من توی صحبت‌های شما خب یک رویکرد خیلی خوبی رو شنیدم که روابط عمومی ما در حد 20 سال یا 30 سال گذشته هنوز پلتفرم‌هاشون به روز نشده و همچنان با پلتفرم‌های قدیمی دارن کار می‌کنن و دانش تقریباً از علم و عمل خیلی جا مانده. من یکی دو تا سوال رو از خدمتتون دارم با توجه به این که از اساس احساس میکنم که روابط عمومی کشور دچار مشکل و چالش هستن، چه چالش به صورت عملی و چه چالش به صورت قانونی. یعنی این که جناب آقای دکتر معادی هم در جلسه پیش هفته گذشته اعلام کردن که این چالش ها به چه صورت هستش، ولی ببینید الان فراکسیون روابط عمومی مجلس قبل از مجلس اخیر تشکیل شده بود، هر چند دست و پا شکسته کارهایی رو پیش بردن، ولی در مجلس جدید حتی این فراکسیون هم تشکیل نشده برای بعضی از سیاستگذاری ها در قانون و بعضی از سیاستگذاری هایی که باید به دولت بره و در اونجا اعمال بشه. کارگروه دانش بنیان درسته که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، ولی در حقیقت روابط عمومی به عنوان یک موتور پیشران، آقای دکتر زیایی پرور، باید خدمات مختلف به حوزه دانش بنیان بده. این فراکسیون رو میبینیم که در مجلس جدید حتی فراکسیونش تشکیل نشده و ادامه فراکسیون روابط عمومی در دوره قبل ادامه پیدا نکرده. در حوزه های دیگه ما در سطح دانشگاهی که خب جناب عالی به عنوان اساتید برتر حوزه روابط عمومی ارتباطات کشور هستید، میبینیم که منابع علمی ما در سطح دانشگاه ها به روز نمیشود، کتب، نرم افزارها، و در حوزه دیگه خود اساتید حوزه روابط عمومی و ارتباطات ارزیابی نمیشوند توسط مراجع ذی‌ربط و جاهایی مثل وزارت علوم یا سایر ارگان هایی که در هر صورت باید ارزیابی بکنن اساتید رو که علومشون به روز باشه. از یک سمت دیگه یک سوال دیگه ای داشتم در ارتباط با این که ما مبحث روابط عمومی رو که شما به حق درست گفتید که جا مانده تقریبا و علومش تقریبا به روز نمیشه، این واقعیتی که همه ما قبول داریم، چون که کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند در حقیقت اطلاعات فنی بیشتری دارند و مباحث ارتباطاتشون بسیار ضعیف هستش، و ما که در حوزه علوم ارتباطات و روابط عمومی هستیم، بازم تاکید میکنم نظر شما کاملا درسته، از نظر سطح تکنیکال، از نظر فنی، از نظر ورود به دانش، نرم افزارهای دانش بنیان، نرم افزارهایی که در جهت گستردگی این رشته میتونه بسیار کاربرد داشته باشه، واقعا جامعه روابط عمومی ما ضعیف هستش. من گفتم این دو سه تا سوال رو همزمان از خدمت شما سوال بپرسم برسم تا انشالله جوابهای شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر حقیقی. بله ببینید، من راجع به مجلس خدمت شما عرض بکنم، فرکسون ها معمولا مثل کمیسیون ها یا مثل کمیته های رسمی مجلس قدرت خیلی زیادی ندارن، بیشتر یه نوع گرد همایی هستن، ولی خب در این حال میتونن مؤثر باشن. ما نیازهای خیلی زیادی داریم در حوزه قانونگذاری، در حوزه روابط عمومی، برای تثبیت جایگاه روابط عمومی، برای تشکیل یک سازمان نظام صنفی روابط عمومی، برای مصوب کردن قانونی آیین‌نامه جامع روابط عمومی و یا منشور روابط عمومی در ایران. اینا نیازهایی که ما در مجلس داریم و بایستی توسط NGO ها، توسط تشکل های مختلف روابط عمومی در کشور پیگیری بشه که انشاءالله با کمک مجلس زمینه تصویب این قوانین فراهم بشه. در این حوزه که به هر حال روابط عمومی ها در ایران خیلی بروز نشدن، من ریشه این قضیه رو در دولتی بودن یا غالب بودن ساختار دولتی روابط عمومی در ایران میدونم. الان در استارتاپ های ما، در بخش خصوصی ما، در به اصطلاح همین پلتفرم های آنلاین ما، مثل پلتفرم های آنلاین وی او دی هایی که در کشور هستن، اینا اتفاقا روابط عمومی ها در رأس کار هستن. یعنی روابط عمومی ها بازوی اصلی بیزینس و کسب و کارن و بدون گرفتن نظر مخاطب و مشتری و فیدبک های دقیق و بروز و به لحظه از مخاطب، اصلا نمیتونن کسب و کار بکنن. چرا بخش دولتی ما نمیاد به روابط عمومی بها بده؟ به دلیل اینکه نیاز نداره. یعنی بخش دولتی کار خودشو میکنه بر اساس اون سلسله مراتب مدیریتی که هست. من بذارید یه مثال بزنم که یه ذره ملموس‌تره. دو خودروساز دولتی ما که به حال دولتی هستند و اینها، شما ببینید اصلا نظر مشتری و مخاطب کوچکترین اهمیتی براشون نداره. چرا باید اهمیت داشته باشه وقتی مردم 6 ماه قبل از تولید، 1 سال قبل از تولید پول خودرو رو می‌ریزن و هر خودرویی که شد می‌گیرن، دریافت می‌کنن؟ اصلا روابط عمومی نیاز نداره یه چنین ساختاری. روابط عمومی در جای مورد نیاز هست که نظر مردم کسب و کار اون هیته رو تحت تاثیر قرار بده.
یعنی آقای حقیقی اونجا بیکار بودن دیگه آقای دکتر زیایی. یه مدتی مدیر روابط عمومی یکی از خودروسازا بودن آقای حقیقی.
بله بله، حالا به هر حال این رو من قبول دارم.
نظر تو کاملا درسته، چون رقابتی نیست، نیازی نیست اصلا.
نظر مردم و مخاطب و مشتری خیلی به ندرت ممکنه اهمیت داشته باشه. در نتیجه اینا اصلا نه نیاز به سامانه رصد دارن، نه نیاز به مثلا تکنولوژی های روز دارن، نه نیاز به ارتباط مثلا وسیع و لحظه‌ای با مردم دارن. کار خودشون رو میکنن، به هر حال از یه جایی منصوب میشن و یه فرایندی هم طی میکنن و کار خودشون رو انجام میدن. من میخوام به شما عرض بکنم بخش دانشگاهی ما به عنوان بخشی که پیشرو هست در لبی علم قرار داره، با فناوری‌های روز مرتبطه و به اصطلاح متخصص این حوزه رو تربیت میکنه و پرورش میده، بخش‌های تحقیقات و نوآوری رو پشتیبانی میکنه. این بخش باعث بتونه ساختار روابط ما رو متحول بکنه. در سالهای گذشته بخش دانشگاهی ما با کمک NGO ها و تشکل ها و حالا گروه هایی که در حوزه فعالیت های روابط عمومی در کشور فعالیت کردن، تونسته یه تحول نسبی رو ایجاد بکنه. به طور جد میتونم به شما بگم در 10 سال گذشته حجم زیادی از تولیدات، حجم زیادی از نشریات، مقالات، فناوری ها توسط همین NGO ها با کمک بخش های دانشگاهی تولید شده و بروز شده. ولی معنیش این نیست که ساختار وزارت علوم ما مثلا این کار کرده. به نظر ما نیاز به یک جنبش، نیاز به یک نهضت در این حوزه داریم که توجه رو به حوزه علم و فناوری جدیتر بکنه و به ویژه با توسعه‌ای که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و شرکت نوپا در ایران به اصطلاح انجام شده، با کمک اینا بتونیم بخش زیادی از معضلاتی که در حوزه روابط عمومی داشت دستگیرگان هستیم رو بتونیم انشالله حل بکنیم.
بسیار ممنون آقای دکتر. چون تشریف دارید پشت خط و ما خیلی تلاش کردیم تا شما رو ارتباطتون رو برقرار کنیم، خواهش میکنم که صحبت های آقای دکتر فروزفر رو هم بشنوید. خواهش میکنم، سوالی دارید گویا؟
خواهش میکنم. حالا من قبل از اینکه بخوام سوالی مطرح کنم، ضمن تشکر از مطالبی که آقای دکتر زیایی فرمودن، به نظر من ما در همون جلسه هفته گذشته باید حتما تعریف و مفهوم شرکت دانش بنیان رو مطرح میکردیم. من هم در جلسه هفته قبل دنبال فرصت بودم که حتما این مفهوم رو مطرح کنم. و یک اشاره هم بکنیم به این مسئله که آیا ما روابط عمومی دانش بنیان همونطور که دوستان فرمودند می توانیم داشته باشیم یا نه. در اینجا میخوام حتما اشاره بکنم به تعریف شرکت دانش بنیان بر اساس ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که مصوب سال 1391 هست. اگر ما تعریف این شرکت دانش بنیان رو در برابر خودمون نداشته باشیم، ممکنه حتی در بعضی مواقع از بحث خارج بشیم. اونجا شرکت دانش بنیان اینجوری تعریف شده: شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی یا تعاونی است. خواهش میکنم به این کلیدواژه ها توجه کنید. شرکتی خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصادی دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود. خب اگر ما این تعریف شرکت دانش بنیان رو ملاک و محور اصلی صحبت همون قرار ندیم، اساسا ممکنه به بعضی از محورهای بحث کم توجهی بشه. این یک مسئله. نگاه کنید، گفته حتما باید شرکتی که میخواهد دانش بنیان تأسیس بشود و راه اندازی بشود یا باید خصوصی باشه و یا تعاونی. اصلا دیگه جایگاهی برای ساختار تشکیلاتی دولتی وجود نداره. و حالا بقیه کلیدواژه‌ها رو دیگه فرصت نیست من اشاره نمی کنم. حالا روابط عمومی برای شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش بنیان واقعاً یک نقش مهم و حیاتی ایفا می‌کنه، اما متأسفانه بسیاری از این شرکت‌ها، چه اونهایی که در سال‌های قبل تشکیل شدن و چه اونهایی که در همین شرایط فعلی در حال شکل‌گیری هستند، در عمق مسائل علمی و فناوری خودشون غرق میشند و به روابط عمومی و اساساً به نظام ارتباطات در شرکت خودشون از همون آغاز بی توجهن. یعنی شما همین الان هم برخی از شرکت‌های دانش بنیان رو می‌بینید که با چه زحمتی و با تکیه بر چه دانش فنی تشکیل شده، ولی اساساً پیش بینی برای یک روابط عمومی فعال برای اونها نشده. و نکته آخری که فعلا در این فرصت محدود میخوام خدمتتون عرض بکنم و توجه شنوندگان عزیز برنامه رو هم به این نکته جلب میکنم، اینه که ما باید بین روابط عمومی دانش بنیان و مؤسسه روابط عمومی دانش بنیان تفکیک قائل بشیم. یعنی اگر میخواهیم بر اساس قانون یک کسب و کار روابط عمومی دانش بنیان داشته باشیم، باید یک شرکت خصوصی خدمات روابط عمومی با تکیه بر دانش بنیان بودن تشکیل بشه تا بتونه از قانون بهره مند بشه. و در مورد روابط عمومی های موجود هم چی میتونیم بگیم؟ فقط میتونیم بگیم همونطور که آقای دکتر ضیاءی پرور بقیه دوستانم اشاره کردن، روابط عمومی دانش محور به آن روابط عمومی گفته می شود که از لاک به اصطلاح محدود کننده رویکردهای قدیمی و فرسوده خارج بشه و با بهره گیری از همه فناوری های ارتباطی جدید کار خودش رو انجام بده. اونجا ما می رسیم به روابط عمومی دانش محور. حالا دیگه مهم نیست که در شرکت خصوصی باشد یا در شرکت دولتی. بنابراین این که مثلا ما چرا روابط عمومی نمیتواند دانش محور باشد یا دانش بنیان باشد، باید بر اساس ماده 1 قانون بگیم و امکانش هست. به چه شرطی؟ به شرطی که یک شرکت خصوصی در حوزه خدمات روابط عمومی تشکیل بشود و بعد بتونه خودش رو دانش بنیان معرفی بکنه و پیش ببره.
آقای دکتر زیپر، اگر نقطه نظری ندارید آقای دکتر معادی هم می‌خواستن صحبت کنن.
خواهش میکنم. من خیلی متشکرم از آقای دکتر فروسر. من کاملا تایید میکنم. ببینید، شرکت‌های خدمات روابط عمومی وجود دارن که به تفکیک هر کدوم از وظایف روابط عمومی یه خدمت فناورانه دارن ارائه میدن. من الان میتونم در ذهنم حداقل 20 مدل یا 20 نوع از این شرکت ها که به روابط عمومی های اهم از خصوصی یا دولتی خدمات فناورانه ارائه میدن انواعش رو ذکر بکنم. مثلا شرکت های رصد، شرکت های پایش، شرکت های دادکاوی، شرکت های تبلیغات، اطلاع رسانی، تولید محتوا، پرزنت و ارائه، پورتال و وب، سوشال میدیا، دیجیتال مارکتینگ، فناوری های واقعیت افزوده و به اصطلاح واقعیت مجازی. ببینید، اینا شرکت هایی هستن که هر کدوم با توسعه فناوری و دانش در لاین تخصصی خودشون به روابط عمومی های متعددی خدمت ارائه میدن. البته خود روابط عمومی های دستگاه دولتی هم میتونن بخش پژوهش و بخش تحقیق و توسعه خودشون رو گسترش بدن و اون بخش بشه پیشران توسعه روابط عمومی در اون سازمان و دستگاه. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بسیار عالی، دستتون درد نکنه. منم یه نقطه نظری داشتم، ولی حالا آقای دکتر مادی بفرمایید. خواهش
من عرض سلام مجدد دارم و خدا قوت. نکاتی که جناب استاد فروسفر فرمودن من یک تکملی بزنم. بله، قانون حمایت از دانش بنیان گفته جامعه هدف اصلی خصوصی و تعاونی روی در واقع حوزه های فناوری برتر، برای اینکه بیاد در واقع تجاری سازی بشه، یعنی از ایده پردازی تا تجاری سازی.
ولی مبتنی بر
نکته ای که وجود داره، میخوام یه مقدار قبل‌تر برم. اصل 43 و 44 در واقع قانون اساسی اقتصاد به سه بخش تقسیم کرده: دولتی، خصوصی و تعاونی. نکته بعدی، ما وقتی بحث از یک حکمرانی میکنیم توصیفته، یک بخشش دولته، یک بخشش در واقع بخش خصوصی، یک بخش دیگه در واقع ناتا. و اینجا نکته ای که وجود داره این که ما نمیتونیم خصوصی و تعاونی بدون دولت رو ببینیم. اگر قرار باشه شرکت دانش بنیانی شکل بگیره، علل قاعده چون ابتداش مبتنی بر ایده پردازی هاست، استفاده از در واقع دانش تا بشه به تجاری سازی، یعنی به تولید انبوه، به محصول مستلزم پس حمایته. اگر قرار باشه چرخه خلق ارزش شکل بگیره، یکی از این طرفین تأمین کننده نهاده. تأمین کننده نهادها کیان؟ دولته. پس دولت تو این شکل گیری شرکت ها نقش اساسی داره. تقنین کی انجام میده؟ حمایت هایی که از حوزه در واقع، مثلا تسهیلات در واقع اعتباری بانکی برای اینکه شرکت ها شکل بگیرن، وارد عرصه در واقع کسب کار جدی شن، تبدیل شه به در واقع محصولات عمومی و تجاری سازی. بنابراین اگر جامعه هدف اصلی ما خصوصی و تعاونی ان، اون حمایت کننده نقش محوری رو داره دولت بازی میکنه، چون قرار باری از رو دوش دولت در حوزه تولید و اشتغال برداره. ما اگر قرار باشه بهینه سازی کنیم سرانه در واقع اشتغالمون رو، بهینه سازی سر در واقع تولیدمون رو، این نقش جدی خود دولت رو میطلبه که یک بخشش در واقع خود در واقع حوزه های تقنینیه که چه مقررات ضوابطی دیده میشود، حوزه های حمایتیه و در نهایت تنظیم کننده بازاره. من اگر قرار باشه رقابت صورت بگیره، عرضه و تقاضا بازار شکل میده. اگر دولت در کفه قدرت باشه و این شرکت ها با هر بیسی وارد بازار شن، نتوانم مقابله کنم، منتج شکست خواهد بشه. این که میگن چرا نتیجه نمیگیریم، پس بنابراین از لای این قصه یک سهم عمده رو خود دولت در بازی میکنه. نقشی که وجود داره اگر ما روابط رو تفکیکش نکردیم، اومدیم روی در واقع یک طرف بحثمون کشید به روابط در واقع مال نهادهای دولتی. الان مثلا به فرض مثال وزارت در واقع فناوری عهده‌دار مسئولیت توی حوزه، فرهنگ و وزارت ارشاد اسلامی، خب این رابطه می داره برای این جامعه هدف کار میکنه. چه کسی میخواد تصمیمات رو به درستی به بازار، به مصرف کنندش، به جامعه هدف اصلیش منتقل کنه؟ چه کسی قرار این دانش رو منتقل کنه به مردمی که تشویقشون کنه به دانشگاهی که تشویقشون کنه، به سرمنشی که تشویقش کنه وارد این بازار شه. پس ما نمیتونیم در یک سیستم اجزا رو جدا از هم دیگه ببینیم، بگیم اونجا در اون قسمت و این قانون فقط مشمول، نه. به نظر من بازیگرای این داستان نو سهم عمدهش خود دولت داره بازی میکنه، برای اینکه بتونه اون نهاد جوان نورستی که بیسش داره بر علم میذاره، اگر قرار باشه اون علم تبدیل بشه به عمل و علم و عمل به هم نزدیک بشن، حتما دولت باید میانجیگری کنه و کمک کنه به این موضوع. نکته بعدی هم که من خواستم دوباره بحثشو کنم، اینکه بیام تفکیک کنیم که دانش بنیان ها فقط در حوزه در واقع خصوصی و تعاونی شکل داره میگیره، آیا رابطه‌ای میتواند یا باید مؤسساتی باید با این بیس در واقع فعالیت کنند، یا در واقع خود رابطه‌ای که وابسته به دولتن. به نظر من اینقدر اون سه تا نکته‌ای که من در جلسه قبل تقدیم کرده بودم در مبحث قبلی، تمام هنر اینه که من از مجموعه محدودیت‌های مؤلفه های اقتصادی بیشترین بهره برداری رو بکنم و هر کس که بتواند زمینه در واقع استفاده بهینه رو فراهم کنه داره روی دانش بنیان حرکت میکنه. این دانش داشتن به نظر من ابتکار عمله، خلاقیت و سعی و تلاش که اونچه که ما داریم کمترین داده بیشتر استفاده بشه. حالا میخواد این روابطومی از دل در واقع دولت بجوشه، وابسته به دولت باشه، چون در نهایت مصرف کننده محصولات خدمات اون دولت همون بخش خصوصی تعاونی خواهم بود. فکر کنم اگر یه مقدار سیستمی تر به این موضوع فکر کنیم، این نقش رو میتونیم پررنگتر و نیاد در واقع یک ماده قانون یه مقدار ذهن ما رو ببنده.
حالا به نظر میرسه با توجه به تعریفی که آقای دکتر فروزفر داشتن در مورد شرکت‌های دانش بنیان که ذاتشون باید خصوصی باشه یا تعاونی، آقای دکتر زیای پرورم به نظر من نظرشون این هستش که فعالیت‌های دانش بنیانی رو روابط عمومی‌ها بدن به بخش خصوصی. درست آقای دکتر؟
بله، در واقع اون بخش‌هایی که به تحقیق و توسعه و پژوهش مربوطه و قابل واگذاری هست، شرکت‌های متعدد و بسیار توانمندی الان در ایران وجود دارن که میتونه اون خدمات رو، اون مسئولیت ها رو،
مثل بانک ها، مثل همین نهادهایی که شما اسم
بانک ها، همه دستگاه دولتی اینطوری هستن.
ولی خود آقای دکتر زیای پرور، روابط عمومی ها نباید خودشون رو برسونن به مرحله‌ای که خودشون در واقع مبتکر و عامل حوزه های خدمات دانش بنیانی باشن، یا نه؟
نه، در دنیا اینطوری نیست. یعنی روابط عمومی در دنیا به سمت روابط عمومی مجازی پیش میره، هی داره کوچیک‌تر میشه. تمام مسئولیت ها
واگذاریه،
خودشو داره واگذاری میکنه، آوتسورس میکنه به گروه ها و تیم های تخصصی، به کسانی که کارشون این است. یک روابط عمومی مثلا فرض کن وزارت ارشاد بخواد داده کاوی انجام بده، اصلا باید ده ها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بکنه، تازه نگهداری بکنه، نیروی انسانی استخدام بکنه. ولی یه شرکت کارش اینه با استفاده از تکنولوژی روز و با بکارگیری نخبگان و فناوری‌های مثل هوش مصنوعی به راحتی میتونه این خدمت رو نه تنها به وزارت ارشاد، به 10 تا دستگاه دولتی دیگه هم ارائه بده.
این خیلی خوبه، ولی شاید اسم روابط عمومی باید عوض کنیم دیگه، بشه روابط عمومی خصوصی.
نه، روابط عمومی مجازی میشن.
مجازی میشن.
یعنی فقط نظارت و سیاست‌گذاری میکنن و
بیشتر فکر میکنن آقای دکتر. بیشتر ایده پردازی میکنن و فکر از این به بعد.
بله بله، دقیقاً روابط عمومی باید مغز متفکر و هدایتگر باشه.
بله آقای دکتر،
تصدی و مجری نباشه.
بله آقای دکتر حقیقی هم یه صحبتی داشتن، میشنویم صحبتشون رو. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنون آقای دکتر زیای پرور، توضیحات کاملتون. من یه دو سه تا مبحث رو بین صحبت‌های شما بهش رسیدم. با توجه به اینکه استحضار دارید به عنوان یک همکار بسیار خوب بنده، سطح دانشگاهی حتی در مقطع دکترا هیچ واحد عملی رو آقای دکتر، حتی در حوزه دکترای ارتباطات که بالاترین سطح در ایران هستش، نداریم. هیچ درس عملی یا کاربردی رو که بتوانیم یک نرم افزار یا یک درسی رو که مثل دانشگاه فنی حرفه‌ای یا سازمان فنی حرفه‌ای بتواند علم و عمل با هم دیگه باشه، ما نداریم. متاسفانه این مبحث برون سفاری رو که شما می‌فرمایید، من کاملا معتقدم که باید اینطور باشه و حرفتون کاملا درسته. ولی از اون سمت هم یه نگاهی بندازیم به مجموعه روابط عمومی هایی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی وجود دارند و به خصوص در دولت 13 من با شفافیت کامل دارم عرض می کنم تمام مدیران، یعنی می توانیم اسم ببریم تک تک، بیش از 90-95% از کسانی که در حوزه ارتباط روابط عمومی منصوب شدند و براشون حکمی صادر شده در تمام سازمان ها وزارتخانه ها، کمتر شما اصلا می بینید که حداقل مدرک تحصیلی در حوزه روابط عمومی و ارتباطات رو داشته باشند. و به خاطر همین مسائل و مشکلات ما می بینیم که اون تفکر استراتژیک در حوزه